ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم. شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی در واکنش به اعمال تحریم از سوی آمریکا این موضوع را مایه تعجب خواند. رئیس کل نظام پزشکی روند فراینده مهاجرت پزشکان از ایران را نگران کننده توصیف کرد. آمریکا سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم کرد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا، این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی اعتماد باشد.
و منم تعجبم از امریکایی‌ها. از سوی پیغام می‌فرستند برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. این چه نحو عمل کردنه؟
واشنگتن در تازه ترین اقدام تحریمی روز پنجشنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. در همین زمینه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت به رغم اقدامات اخیر ایران، همچنان اقدام بازگشت به برجام وجود دارد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد توافقی روی میز مذاکره وجود دارد که ایرانی‌ها می‌توانند آن را بپذیرند. اما در خبر دیگر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت پزشکان گفت در سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که از مدارک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس‌زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی، متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران گفت که در کشورهای همسایه به گفته او جاذبه‌ها برای پزشکان ایرانی بیشتر است. ناظران در ایران چالش‌هایی چون تعرفه، الزام به داشتن قرارداد با بیمه‌ها و کمبود پزشک، خصوصاً پزشک عمومی را از جمله دلایل تمایل این گروه به مهاجرت ارزیابی می‌کنند. اما در آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ضمن حمایت از حق اعتراض شهروندان ایران تأکید کرد آمریکا جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مسئول می‌داند. نت پرایس در نشست خبری خود تصریح کرد که واشنگتن از حق این معترضان برای استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های اساسی خود حمایت می‌کند. نت پرایس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خودداری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران به دلیل مذاکرات هسته‌ای گفت کشورش همچنان ایران را در قبال نقض حقوق بشری که در داخل این کشور رخ می‌دهد مسئول می‌داند. از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این سخنان و تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر توجه به نقض حقوق بشر در ایران سوال کرده ایم.
در عمل دیده ایم، هم در برجام، دوره برجام اول، و هم از وقتی که مذاکرات به طور جدی برای احیاء برجام آغاز شدند، شاخص‌های حقوق بشری که ما داریم مثل آمار اعدام‌ها نشون میده که در هر دو این موارد آمار اعدام‌ها نسبت به نیمه اول سال دو برابر شدند، یعنی یک رشد بسیار چشمگیر، و در این حال انتقادات بین‌المللی جامعه جهانی مثل کشورهای اروپایی به خصوص کمتر شده، و ما فکر می‌کنیم که دورانی که کشورهای به خصوص اروپایی در حال حال مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد برجام هستند تا حدی از موارد نقض حقوق بشر چشم پوشی میشه.
آیا این در رابطه با دولت آمریکا هم صدق میکنه و چشم پوشی تا حدی رو که شما میگید آیا به این معنی هستش که بحث حقوق بشر از اولویت خارج میشه و بحث به نتیجه رسیدن مذاکرات هست که بیشتر مطرح هست؟
به طور کلی ما میتونم بگم که مسئله حقوق بشر تقریبا هیچگاه در اولویت قرار نداشته، به جز موارد بسیار معدود، یعنی برای مثال بعد از انتخابات 88. به جز اون بیشتر مذاکرات بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران بر سر موارد یا امنیتی، برجام یا اقتصادی بوده. و ولی چیزی رو که ما میبینیم اینه که وقتی که مذاکرات برجام هست، حتی اون انتقادی رو که معمولا کشورهای اروپایی میکنن، برای مثال کشورهای شمال اروپا مثل نروژ، هر موقع ایران کودک مجرمان رو اعدام میکرد علنا اعتراض میکردن و محکوم میکردن، ولی پس از آغاز دور اول برجام و همچنین بعد از اون چنین کاری رو دیگه نمیکنند. دولت آمریکا خب وضعیتش تا حدی فرق میکنه، چون که به اون صورت تاثیرگذاری روی جمهوری اسلامی نداره، چون روابط دیپلماتیک ندارند، ولی کشورهای اروپایی دستشون از این لحاظ بازتره، چون که روابط دیپلماتیک دارند و میتونند از کانالهای مختلف مسئله حقوق بشر رو مطرح. این موضوعیه که ما بارها با دولت‌های اروپایی مطرح کردیم که به نظر ما حقوق بشر باید در واقع در صدر هر نوع مذاکره‌ای بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی قرار بگیره. متاسفانه تا کنون اینطور نبوده. یک مثال هم مثال تاریخی داریم، وقتی که آفریقای جنوبی دوران آپارتاید یک برنامه هسته‌ای داشت، در اون موقع توجه تمام کشورهای جهان روی مسئله آپارتاید بود و وقتی که مسئله آپارتاید حل شد دیگه برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی موضوعیت نداشت. من فکر میکنم راه حل طولانی مدت تر اینه که به مسئله حقوق بشر اولویت بیشتر داده بشه.
این اولویتی که میگید آقای امیر مقدم به چه معناست؟ یعنی در عمل چه اقدامی باید صورت بگیره؟ آیا همین که مثلا نت پرایس میگه که حکومت ایران رو مسئول میدونن در قبال نقض حقوق بشر و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران کافی است؟
خب ببینید، به طور کلی مطرح کردن به خودی خود یک نوع در واقع هزینه سیاسی رو بالا میبره. یعنی حتی وقتی که اینها میان محکوم میکنند و مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنند، هزینه سیاسی بالا میره و جمهوری اسلامی در واقع ما دیدیم که وقتی که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر بالا میره مجبور به عقب نشینی میشه، ولی از طرف دیگه تمام اقدامات عملی هم باید مربوط به حقوق بشر باشه. حالا وقتی که میخوان تحریم بگذارند، اینها باید در ارتباط با حقوق بشر باشه. من فکر میکنم در این صورت هست که جمهوری اسلامی در واقع امیدی هست که ما بتونیم وضعیت حقوق بشر رو بهبود داشته باشیم.
صدای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران را می شنیدید.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتید؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد و از همگان خواست با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شوند. در این نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید شده که محاکمه این زندانیان باید پس از بررسی ادعای شکنجه آنها و بدون توسل به مجازات‌های بدنی صورت گیرد. منابع حقوق بشری پیشتر از انتقال یک دستگاه شبیه گیوتین به زندان اوین با هدف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی متهم به سرقت خبر داده بودند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که این حکم قرار بود بامداد 22 خرداد اجرا شود، ولی به دلیل درگیری شماری از زندانیان با ماموران یگان زندان به تعویق افتاد. اما اوکراین یک گام دیگر به سوی عضویت در اتحادیه اروپا برداشت، اما عضویت کاملش منوط به پایان جنگ و انجام اصلاحات گسترده است. رهبران بزرگترین کشورهای اروپایی که روز گذشته از کیف دیدار کردند، از اوکراین خواستند هرچه سریعتر مذاکره با روسیه را از سر بگیرد. مذاکرات از 2 ماه پیش متوقف شده و نبردهای سنگین ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه میکند رهبران 27 کشور عضو با نامزدی اوکراین و مولداوی به عنوان اعضای جدید موافقت کنند. شرط عضویت کامل برای این دو کشور انجام اصلاحات لازم است. همزمان به گرجستان که از سالها پیش درخواست عضویت داده بود، اما در سالهای اخیر روابط پرتنشی با اتحادیه اروپا داشته، توصیه می شود پیش از دریافت موقعیت نامزدی تن به اصلاحات کلیدی دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که پنجشنبه همراه با رهبران آلمان و ایتالیا به کیف سفر کرد گفت اوکراین برای عضویت کامل آمادگی ندارد و فقط به خاطر جنگ و در اقدام نوادین که به گفته وی پیام به اوکراین و روسیه است، چنین موقعیتی به اوکراین اعطا می شود. روسیه پیشتر با عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفتی نداشت، اما اخیراً و همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین توسط کشورهای اروپایی، مقامات روس اعلام کردند تفاوتی بین رویکرد ناتو و اتحادیه اروپا نمی‌بینند و به گفته آنها گرایش اوکراین به سوی غرب تهدید برای امنیت روسیه است. البته اعطای نامزدی به اوکراین به اتفاق آرای اعضای اتحادیه اروپا نیاز دارد و رهبران 27 کشور هفته آینده در این باره تصمیم می‌گیرند. همزمان دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند راه اوکراین برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا سال‌ها به درازا می‌کشد و شرط اول آن پایان جنگ است. این در حالی است که نبردهای سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد و نیروهای روس ضمن نبردهای خیابانی در سیور دونیتسک برای حمله به شهر سلاوینسک آماده می‌شوند. 8 سال پیش در ابتدای جنگ در شرق اوکراین، سلاوینسک نخستین شهری بود که نیروهای نیابتی روسیه از آنجا برای تجزیه دانباس اقدام کردند. از این رو بازپسگیری این شهر غیر از دستاورد نظامی دارای ارزش نمادین برای موسکوست. شمال و جنوب اوکراین نیز عرصه درگیری‌های پراکنده است و برخی مناطق در استان شمالی خارکیف و استان جنوبی خرسون دائم دست به دست می‌شوند. جمعه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد کشتی یدک‌کش روسی در دریای سیاه هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند پیش از متوقف کردن نیروهای روس و به عقب راندن آنها پشت مرزهایی که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه وجود داشت، ناچارند از موضع ضعف با روسیه مذاکره کنند و حاضر به این کار نیستند. اما سران فرانسه، آلمان و ایتالیا پنجشنبه تی دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات کیف و مسکو شدند. در این حال به اذعان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کرملین آماده مصالحه نیست. رهبران 3 کشور اروپایی پنجشنبه در کیف تاکید کردند پشت سر کیف با مسکو گفتگو نخواهند کرد و از شروطی که اوکراین برای توافق آتی صلح دارد حمایت میکنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و در ادامه خبرها، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه دستور اجرای استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، به ایالات متحده را صادر کرد. 2 ماه پیش دادگاهی در بریتانیا این اقدام را قانونی ارزیابی کرده بود. همسر جولیان آسانج گفته است که به این حکم اعتراض خواهند کرد. آقای آسانج که هم اکنون 50 سال دارد، از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. نهادهای مدافع حقوق بشر و مرتبط با حقوق رسانه خواستار توقف استرداد آقای آسانج به آمریکا شدند و میگویند که اقدامات او در راستای اصول آزادی بیان بوده. اما در ادامه خبرها خواهید شنید بیشتر در بخش‌های دیگر از اینکه برای اولین بار پس از کشته شدن خاشقچی محمد بن سلمان به ترکیه سفر خواهد کرد و در پی لرزش مداوم زمین در کیش و چارک برخی ساکنان این مناطق در چادرها شب را به صبح می‌رسانند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبرها می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.